له خبرېدو پاتې شو. خو په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس مایکروفون خپل همکار حفیظ آصفی ته ورکوم.
تشکر آقای نوری. ساعت 7:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان.
دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې.
روز نو سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت.
د آثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما.
به هوا حالات
برنامه های خاص
زنده مستقیم و دقیق.
سوشول تکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
صبح شما بخیر و برنامه این ساعت ما خوش آمدید. سلام های گرم من حفیظ آصفی و همکارانم امان امیرزاده و نجیب عزیز را بپذیرید. امید روز را با گفتار نیک و پندار نیک آغاز نموده باشید. این مطالب را در مجله خبری این ساعت خواهید شنید. اخبار جهان و اخبار داخل افغانستان. یک جبهه ائتلافی از احزاب مخالف دولت افغانستان تشکیل گردید است. کار بازسازی شاهراه هرات کندهار آغاز گردید. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب و مرور بر هفته‌نامه های چاپ کابل. با حال در سرآغاز برنامه از همکارم نجیب عزیز خواهش میکنم تا تازه ترین اخبار جهان را پیشکش کند.
یک قمندان اسبق طالبان وفاداری خود را با دولت اعلام نمود. امریکا ادعا میکند که یک تن از دستیاران ارشد رهبر شورشان عراق در توقیف خود قرار دارد. تریشیا و مریض دماغی در بین منازعات در مورد سرنوشتش وفات کرد. بانک جهانی معاون وزارت دفاع امریکا را به حیث رئیس جدید انتخاب نمود. تفصیل اخبار. عبدالوحید قمندان اسبق طالبان وفاداری خود را با دولت افغانستان اعلام کرد. محمد ولی سخنگوی والی ولایت هلمند گفت عبدالوحید یک رهبر قوی قبایل ولایت هلمند دیروز وفاداری خود را از دولت طی مراسم در مقابل 250 تن از بزرگان این ولایت اعلام نمود. یک دکتر سابق اردوی ایران میگوید زهرا کاظمی ژورنالیست کانادایی ایرانی الاصل 2 سال قبل از مرگش در محبس در ایران زخم‌های شدید برداشته بود. شهرم اعظم که در این اواخر در کانادا پناهندگی سیاسی داده است گفت وی به تاریخ 26 جون سال 2003 میلادی زهرا کاظمی را معاینه کرد و زخم‌های را در بدن وی دریافت که تنها توسط شکنجه و تجاوز جنسی در بدنش وارد شده می‌تواند. زهرا کاظمی پس از چند روز از تظاهرات محصلین در جریان عکاسی در خارج از محبس در تهران دستگیر شده بود. تفسیر مقامات ایرانی در مورد انکشاف اخیر در رابطه با مرگ خانم کاظمی در خبر نیامده است. وزارت دفاع امریکا اعلام کرده است که یکی از دستیاران مهم ابو مصعب زرقوی رهبر شورشان در عراق در توقیف نیروهای امریکایی در این کشور می باشد. ماتیو واکسمن یک تن از مقامات وزارت دفاع امریکا گفت شخص مظنون اواخر سال گذشته میلادی دستگیر گردیده بود و ای گفت شخص دستگیر شده در چندین شهر عراق با شورشان کمک کرده است. به اساس یک خبر دیگر 7 تن در اثر 2 حمله جداگانه دیروز در عراق به هلاکت رسیدند. تریشیا و زن امریکایی دوچار با مریضی مغز در بین منازعات در مورد سرنوشتش وفات نمود. شیاو 15 سال قبل پس از یک حمله قلبی از خوردن، حرکت، سخن گفتن و فکر کردن باز مانده بود. وی 13 روز پس از دور ساختن تیوب تغذیه وی توسط دکتران در نتیجه گرسنگی و کم شدن آب وجودش وفات کرده است. بانک جهانی پاول ولفویتس معاون وزارت دفاع امریکا را به حیث رئیس جدید خود انتخاب نموده است. ولفویتس تنها کاندید برای این پست بود. رئیس جمهور امریکا وی را 2 هفته قبل برای این پست برگزیده بود. یک تیاره نظامی امریکا که 9 سرنشین داشت در کوههای جنوب آلبانیا سقوط کرده است. تا کنون روشن نیست که آیا کسی از این حادثه نجات یافته و یا نه. همچنان علت سقوط این تیاره نیست تا به حال روشن نشده است. پایان اخبار.
اخبار جهان را شنیدید. دوستان عزیز، در برنامه این ساعت علاوه بر مطالب یاد شده، همچنان نگاهی بر روزنامه های جهان در رابطه با رویدادهای افغانستان می اندازیم و هفتنامه های چاپ کابل را نیز مرور خواهیم کرد. اما قبل از تقدیم این مطالب، اخبار داخل افغانستان را باسم از نجیب عزیز بشنوید.
جبهه تفاهم ملی افغانستان قبل از انتخابات پارلمانی به عنوان اپوزیسیون اعلام موجودیت نمود. سربازان ایتالوی مسئولیت تیم بازسازی ولایتی ولایت هرات را به عهده گرفتند. پروسه خلصلا در حوزه جنوب غرب خاتمه یافت. تفصیل اخبار. در حدود 10 حزب سیاسی مخالفین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت مبارزه در انتخابات پارلمانی آینده ائتلافی را تشکیل دادند. در این ائتلاف که جبهه تفاهم ملی افغانستان نامیده شده، احزاب دو رقیب قوی کرزی در انتخابات ریاست جمهوری یونس قانونی و محمد محقق شاملند. یونس قانونی رهبر افغانستان نوین که ریاست جبهه تفاهم ملی را به عهده دارد، ضرورت ایجاد این ائتلاف را به خبرنگاران توضیح داد. وی گفت در اهداف ائتلاف تحت رهبریش بر هم آهنگ ساختن مبارزات انتخابات پارلمانی به منظور کسب اکثریت در شورای ملی، تلاش غرض تعدیل بعضی از مواد قانون اساسی خاصتا تعدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی، تلاش جهت تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و ایجاد مرجع بی‌طرف حکمیت و موارد دیگر تاکید شده است. وی همچنان جهت کمک بیشتر به خلصلاح شدگان و استعمال بهتر کمک‌های خارجی برای بازسازی افغانستان نیز تأکید نمود. سربازان ایتالوی به روز پنجشنبه جایگزین تیم بازسازی ولایتی یا PRT در ولایت هرات شدند. در حدود 300 سرباز ایتالیا در پایگاه کوچک نیروهای آمریکایی در ولایت هرات جابجا می‌شوند. سربازان آمریکایی این پایگاه به ولایت هلمند جایی که طالبان فعال‌ترند اعزام خواهند شد. تیم بازسازی ولایتی ولایت هرات در ماه جون سال گذشته میلادی توسط نیروهای آمریکایی ایجاد گردیده بود. تا کنون در حدود 20 تیم بازسازی ولایتی به رهبری ناتو و یا قوای آمریکا در افغانستان مصروف فعالیتند. به گفته مسئولین پروسه خلصلای یا DDR در ولایت قندهار، پروسه مذکور در حوزه جنوب غرب به تاریخ 11 حمل سال جاری کاملا به پایان رسید. این در حالی است که بعضی از افراد خلصلاح شده از پروسه مذکور شکایت دارند. به گفته عبدالخالق علی مسئول DDR در حوزه جنوب غرب، از سوی وزارت دفاع ملی 50969 عسکر و افسر در حوزه مذکور خلصلاح گریده و به زندگی ملکی برگشتانده شدند. قندهار، هلمند، اروزگان و زابل از جمله ولایات مربوط این حوزه به شمار می روند. خبر می گوید این در حال است که پروسه DDR در تمام افغانستان به تاریخ 30 جوزای سال جاری به پایان می رسد. پایان اخبار.
اخبار داخل افغانستان را از نجیب عزیز شنیدید. حال به پیشگوی اوضاع جوی و نرخ مبادله اسعار خارجی با پول افغانی گوش میدیم.
کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایینترین 4، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایینترین 5، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 27 سانتیگراد، پایینترین 7، آسمان صاف. زرنج بلندترین درجه حرارت 30 سانتیگراد، پایینترین 8، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 7، آسمان نیمه ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16، آسمان ابرالود.
نرخ اسعار،
نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر افغانی در آخرین ساعت روز گذشته در بازارهای شهر کابل از این قرار بود: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی و 30 پول، یک پوند استرلینگ 91 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 95 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 822 افغانی.
پس از ماها گفتگو میان تعدادی از احزاب مخالف دولت افغانستان، سرانجام روز پنجشنبه یک ائتلاف جدید سیاسی تحت عنوان جبهه تفاهم ملی در کابل اعلام موجودیت نمود. جزئیات و تفصیلات بیشتر را احمد بیزاد در مورد این جبهه پیشکش می‌کند.
در این جبهه که با مشارکت 11 حزب سیاسی عرض اندام کرده است، دو تن از رقبای انتخاباتی رئیس جمهور کرزی، یونس قانونی و محمد محقق، نقش محوری دارند. احمد شاه احمدزی و حفیظ منصور، دو تن دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز در این مجموعه قرار گرفتند. در کنار این افراد، سید محمد علی جاوید وزیر سابق ترانسپورت، تاج محمد وردک وزیر سابق داخله، محمد اکبری رهبر یکی از شاخه های حزب وحدت و احمد نبی محمدی رهبر حرکت انقلاب اسلامی از افراد شناخته شده در جبهه تفاهم ملی هستند. بر اساس اخباری که در هفته های اخیر از محافل سیاسی به گوش می رسید، انتظار می رفت رهبران جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی نیز در این ائتلاف حضور داشته باشند. با این حال غایب مطرح در جبهه تفاهم ملی، جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم است. یونس قانونی رئیس جبهه تفاهم ملی، در حالی که حضور احزاب جمعیت و اتحاد اسلامی در مذاکرات اولیه را تکذیب کرد، افزود گفتگو با جنبش جنرال دوستم جریان دارد.
ما با جنبش ملی اسلامی افغانستان در حال مذاکره هستیم.
در نگاه اولیه به ترکیب جبهه تفاهم ملی، آنچه که مهم به نظر می رسد حضور چهار وزیر دولت‌های موقت و انتقالی حامد کرزی در این ائتلاف است. همچنان برخی از احزاب مدافع آقای کرزی مانند حرکت انقلاب اسلامی نیز در صف مخالفین جا گرفتند. با این حال آقای قانونی هر گونه ارتباط میان تجمع این احزاب با کنار ماندن آنها از قدرت را رد کرد. آقای قانونی هدف از سازماندهی نیروهای اپوزیسیون در جبهه تفاهم ملی را مبارزه مسالمت‌آمیز و قانونمند سیاسی با حکومت حامد کرزی خواند. رهبر حزب افغانستان نوین گفت آنها تلاش خواهند کرد اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورند. با وجود آمادگی جبهه تفاهم ملی برای ورود به رقابت‌های انتخابات پارلمانی، رهبری این جبهه از روند برگزاری انتخابات اظهار نگرانی کرد.
برای اینکه شفافیت و عدالت در انتخابات پارلمانی رعایت شده باشد، ما سه پیشنهاد مشخص را به مقامات دولتی افغانستان داریم. یک، کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات می باید در مشوره و مشارکت سران احزاب سیاسی به شمول نماینده های دولت مشترکاً انتخاب شوند. دو، طرز العمل فعلی یا قانون انتخابات به صورت کلی ایجاب تجدید نظر اساسی را دارد. سومین پیشنهاد ما برای جلوگیری از تزویر و تقلب در انتخابات پارلمانی این است که یک مرجع باصلاحیت بی‌طرف حکمیت به وجود بیاید.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز نامزدهای رقیب حامد کرزی از اقداماتی مانند برگزاری نشست‌های خبری، صدور بیانیه و حتی تهدید به تحریم انتخابات استفاده کردند. اما در آن مقطع دولت به انتقاد رقبای انتخاباتی خود توجهی نکرد. باید دید تشکیل جبهه تفاهم ملی چه تأثیری بر گام دیگر مخالفین در بازگشت و قدرت خواهد داشت. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
گزارش بود از تشکیل یک جبهه ائتلاف از احزاب مخالف دولت حامد کرزی در کابل.
در آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی،
در امواج آزادی انعکاس دهنده افکار شماست. اگر می خواهید روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را دنبال نمایید، برنامه در امواج آزادی را از رادیوی آزادی بشنوید. و اگر می خواهید درباره سرنوشت خود و کشورتان اظهار نظر نمایید، باز هم بهترین آدرس برای شما برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی می باشد.
شما برنامه هفتگی در امواج آزادی را امروز در برنامه ساعت 9 صبح رادیو آزادی خواهید شنید. دوستان عزیز، با اینجا رادیو آزادی است. برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کنیم و حال با بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب گوش می دهیم که سلطان سربر برایتان تهیه نموده است.
روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که لورا بوش موضوعات مورد دلچسپی و اهتمام خود را به افغانستان می رساند، سفر اخیر همسر رئیس جمهور آمریکا از افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. کارلو تاگال خبرنگار این روزنامه در کابل زیر عنوان مذکور چنین ادامه می دهد. لورا بوش همسر رئیس جمهور آمریکا طی نخستین سفر خود از افغانستان پشتیبانی خود از مبارزه زنان افغان برای نیل حقوقشان را ابراز داشته و متعهد التزام طویل المدت آمریکا در عرصه آموزش زنان و اطفال در افغانستان گردیده است. نیویورک تایمز می افزاید که لورا بوش همسر رئیس جمهور آمریکا 6 ساعت را زیر تدابیر امنیتی شدید در افغانستان سپری کرد و برای بازدید از یک لیلیه جدیدی که برای معلمان زن در پوهنتون کابل تأسیس شده و وسیله هلیکوپتر مواصلت کرد و طی این بازدید با معلمان زن، کارگشایان و محصلات ملاقات کرده و بازدید خود از افغانستان را با یک ضیافت شامی که قبل از وقت معین تهیه شده بود در پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام به پایان رسانید. همچنین سفر همسر رئیس جمهور آمریکا از افغانستان زیر این عنوان در روزنامه واشنگتن پست بازتاب یافته که میگوید بانوی اول آمریکا افغانان را مورد ستایش قرار می‌دهد. واشنگتن پست می‌افزاید بانوی اول آمریکا روز چهارشنبه در نخستین بازدید خود از افغانستان چندین ساعت را در این کشور سپری کرد که هدف از این بازدید تقویت هرچه بیشتر آموزش میان زنان بوده تا دستاوردهایی را که زنان افغان پس از سقوط رژیم سختگیر طالبان طی 3 سال گذشته به دست آورده اند مورد تمجید قرار دهد. روزنامه کریستن ساینس مونیتور نیز عنوان را برای بازدید همسر رئیس جمهور آمریکا از افغانستان تخصیص داده که میگوید لورا بوش نقش زنان در افغانستان را مورد توجه قرار می‌دهد. روزنامه ادامه می‌دهد که بانوی اول آمریکا روز چهارشنبه وارد کابل شد و تعهد سپرد که آمریکا نقش زنان در امور عامه افغانستان را تأمین خواهد کرد.
نگاهی بود به روزنامه‌های غربی در رابطه با سفر لورا بوش به افغانستان. کار بازسازی و احیای مجدد شاهراه هرات قندار با حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آغاز گردید. این شاهراه که 557 کیلومتر طول دارد با کمک مالی ایالات متحده آمریکا، ژاپن و عربستان سعودی بازسازی خواهد شد. بودجه بازسازی این شاهراه در حدود 250 میلیون دلار آمریکایی تخمین گردیده است. گزارش در این مورد را از بصیر بگزاد می‌شنویم.
در محفل آغاز به کار نوسازی شاهراه هرات قندهار رئیس جمهور حامد کرزی ضمن سپاس و قدردانی از دولت‌های کمک کننده مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن و عربستان سعودی اعمار سرک حلقوی افغانستان را یکی از برنامه‌های اصلی 5 ساله کاریش خوانده گفت
باز هم خوشبختانه در سلسله بازسازی افغانستان این سرک هرات قندهار بازسازیش افتتاح میشه و خدا کنه که به همین ترتیب تمام سرکهای حلقوی افغانستان هم بازسازی شوند و جایی که قبلا سرک نساخته شده بود نوسازی صورت بگیرد. سرکهای افغانستان با ولایات مختلف افغانستان، با مراکز مختلف افغانستان با هم وصل شد تا افغانستان از طریق سرک حلقوی خود و از طریق سرک شمال به جنوب خود و شرق به غرب خود و غرب به شرقش و تمام شهرهاش و دهاتش و ولسوالیهاش از طریق سرکهای قیر با هم وصل شد.
دیگر سخنران این محفل زلمه خلیلزاد سفیر و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا بود. آقای خلیلزاد گفت افغانستان به سوی بازسازی در تمام عرصه‌ها به پیش می‌رود و دولت آمریکا در این زمینه یاوری خوبی برای افغانستان خواهد بود. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا همچنان اضافه کرد:
Rebuilding Afghanistan's roads is also important.
احیا و احداث سرک‌های افغانستان بر علاوه برای افغانستان برای منطقه و جهان نیز عاید اهمیت است. احیای سرک های افغانستان برای افغانستان جایگاهی که قبلا منعیس چارایی تجارت را در منطقه داشت برایش دوباره ادامه نماید و برای اجازه می دهد که دوباره امان نقش تاریخی که منعیس یک پل زمینی میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی و تا شرق میانه را داشت دوباره احیا نماید.
دکتر سهراب علی سفری وزیر فواید عامه افغانستان با سازی سرک هرات قندهار را به ارزش بیش از 250 میلیون دلار آمریکایی برای ایجاد روابط میان مردم افغانستان و تقویه آشتی ملی با اهمیت ارزیابی کرده گفت:
با اعمار این سرک شریان انتقالی کالاها و مسافرین با قندهار، کابل و سایر ولایات کشور و ممالک همسایه ایران، ترکمنستان و پاکستان بهتر تامین می‌گردد.
شارژ سفیر کشور عربستان سعودی دیگر کمک کننده این پروژه عبدالله قحطانی نیز طی سخنانی آمادگی کشور عربستان سعودی را در بازسازی افغانستان اعلام نموده گفت: عربستان برای بازسازی این سرک بیش از 50 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده است. بصیر بگزاد، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی تهران،
رادیو آزادی ترکیه،
رادیو آزادی ایران،
رادیوی آزادی واشنگتن دی سی.
رادیوی آزادی از هر گوشه و کنار دنیا رویدادهای خبری را تقدیم می کند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال هم نگاهی به جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل می اندازیم و می بینیم که چی موضوعات را انعکاس دادند. مرور بر جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل را در هفته‌ای که گذشت از جواد امید می شنویم.
هفته‌نامه کابل در صفحه اول خود سروی مقامات دولتی افغانستان و ملل متحد را جالب دیده که در این سروی از کاهش کشت کوکنار در این کشور خبر می دهد. هاشمی نویسنده مضمون تحت عنوان ضرورت استعمال قوا و نظارت جدی بر چگونگی اجرای برنامه با مواد مخدر نوشته است. در سال گذشته سازمان ملل متحد افغانستان را یک از کشورهای عمده تولید کننده مواد مخدر در جهان معرفی کرده بود. و روزنامه نیویورک تایمز چند ماه قبل برخی از مقامات را در دست داشتن در تجارت غیرقانونی مواد مخدر معرفی کرده بود. نویسنده مطلب در هفته‌نامه کابل گفته است: حیرت برانگیز است که ظرف 3 سال گذشته دولت بریتانیا با امکانات مادی و اعزام مشاوران به وزارت امور داخلی افغانستان نتوانست حداقل جلو افزایش بی‌رویه کشت مواد مخدر را در افغانستان بگیرد. و اکنون ایالات متحده آمریکا نیز با اختصاص بیش از 750 میلیون دلار در سال جاری به مبارزه علیه مواد مخدر شتافته است. و نویسنده مضمون افسوس می‌خورد که مقامات مسئول تاکنون و همیشه از نبود امکانات سخن می‌زنند. و هفته‌نامه دیگر چاپ کابل روزگاران مقاله را زیر نام معارف در فساد و بی‌سوادی جان می‌کند به چاپ رسانیده می‌نویسد. در ارقام به دست آمده از وزارت معارف رقم بالا را نشان می‌دهد تا برای مردم برساند که افغانستان تا چه اندازه با معارف علاقه دارند. مقاله نویس روزگاران از وزارت معارف افغانستان انتقاد کرده می نویسد: در شرایط کنونی هیچ وزارتخانه به پیمانه وزارت معارف مسئولیت بزرگی را به عهده نداشته و مثل آن کلیدی نمی باشد. نارسایی این وزارت نسبت به مسئولیتهایش به بربادی کشور انجامیده و آینده مردم را تیره و تار می سازد. مقاله نویس می گوید: حال که زنگ مکتب به صدا درآمد، آیا واقعا آنچه در لفظ گفته می شود با معارف توجه شده است؟ و هفته‌نامه دیگر چاپ کابل اقتدار ملی سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را که چندی قبل با پاکستان انجام گرفت جالب دیده و تحت عنوان برادران ناتنی می نویسد. سرمقاله نویس اقتدار ملی سفرهای کرزی به عربستان سعودی و هند را ناموفق ارزیابی می کند که بعد از این سفر به سفر پاکستان می رود. به عقیده سرمقاله نویس اقتدار ملی در حالی که در این سفر به امضای توافقنامه ها انجامید، اما روابط افغانستان و پاکستان همواره با چالش‌های مواجه بوده است که عمدتاً ریشه در نوع نگرش پاکستان نسبت به افغانستان دارد. دولت پاکستان به خصوص گروه‌های تندرو که از نفوذ زیادی در دولت مشرف برخوردارند هنوز به استراتژی دهه 90 پاکستان در قبال افغانستان اصرار می‌ورزند. با عقیده سر مقاله نویس اقتدار ملی، اگر پاکستان همچنان به سیاست اعمال نفوذش در افغانستان ادامه بدهد و فعالیت‌های گروه‌های تندرو و خرابکاران را در درون کشور مهار نکند، رفت و آمدهای دیپلماتیک و سفر هیئت‌های عالی رتبه دو کشور نمی‌تواند تردید به اعتمادی را که در روابط نچندان گرم دو کشور سایه افکنده است برطرف کند.
مرور بود بر جراید و هفتنامه‌های چاپ کابل. شنیدید که رهبر برکنار شده قرقیزستان نسکر قایوف در مصاحبه با یک رادیوی مسکوی اظهار داشت که اگر مسئولیت وی تأمین شود او دوباره به قرقیزستان برخواهد گشت. اما رهبر حکومت موقت باقیف گفته است که در حال حاضر برگشت آقایف را در چنین حالت صلاح نمی بیند. خب حرمتین در این مورد گزارش می دهد.
رئیس اداره موقت قرقیزستان قرمانبک باقیوف در اولین بیانیه تلویزیونی به روز چهارشنبه و مردم آن کشور گفت بازگشت رئیس جمهور برکنار شده اسکر آقایوف در آینده نزدیک به قرقیزستان مصلحت دیدن نمی شود زیرا آتش احساسات مردم هنوز فروکش نکرده و امکان دارد آمدن وی بار دیگر نارامی ها را دامن بزند. باقیوف همچنان اضافه نمود مشکل است تا مسئولیت اسکر آقایوف تضمین گردد. اسکر آقایوف رئیس جمهور سابق در هفته گذشته و بعد از نارامی ها در قرقیزستان و ماسکو رفت و در هفته جاری در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت. اگر مسئولیت او از طرف رهبران جدید تضمین شود وی حاضر است به قرقیزستان برگردد و رسما از وظیفه‌اش استعفا بدهد. قرمانبک باقیوف رهبر جدید قرقیزستان گفته او در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ 26 جون سال جاری برگزار گردد خود را کاندید نماید. رئیس اداره موقت قرقیزستان گفته است همکاری میان قرقیزستان و روسیه را ادامه می دهد، مبارزه علیه فساد اداری را شدت می بخشد، از مطبوعات آزاد حمایت دارد و سرمایه گذاری خارجی را تشویق می نماید. در عین زمان با گزارش آژانس اسوشیتد پرس یک رهبر مخالف دیگر فلکس کلوب که در چند روز گذشته معاون کننده امور امنیتی در قرقیزستان بود از وظیفه‌اش استعفا داده و گفته صلح و آرامی در سرکای بیشکک بعد از نارامی‌های هفته گذشته تأمین شده و ثبات برقرار گردیده است بناً ضرورت به دوام وظیفه ندارد اما ناظرین میگن استعفای کلوب شاید نشانه از این باشد که وی خود را برای کاندید شدن در پست ریاست جمهوری آماده می‌سازد. رئیس پارلمان جدید قرقیزستان عمربیگ تقیبایوف میگوید مسئولیت اسکر آقایوف در چوکات قوانین قرقیزستان تضمین شده است و اگر رهبر برکنار شده به صورت داوطلبانه استعفا نکند مشکلاتی که در ارتباط با مشروعیت رهبری جدید قرار دارد از بین نخواهد رفت. قرقیزستان بعد از گرجستان و اوکراین سومین کشور شوروی سابق است که در طول 18 ماه مخالفین دولت در اثر تظاهرات عمومی بر سر قدرت می رسند. اما انتقال قدرت از طریق تظاهرات در پایتخت قرقیزستان بیشکک توأم با غارت اموال و دارایی مردم بوده است.
مطلبی بود در از آخرین تحولات در مورد قرقیزستان. و حال شماره از خانم‌های شهر کابل در مورد تغییرات در زندگیشان نظریاتشان را چنین ارائه می‌کنند.
اسم مینوا آبزاده تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، در عرصه فرهنگ و کلتوری آمده. اما بازم قناعت بخش نیست. نظر به اینکه 23 سال جنگ در افغانستان شد، نظر به اینکه 5 سالی که طالبان در افغانستان بودن و چقدر اینا قدر جنگ‌های برادرکشی و ایرانی و بربادی وطن برای انداختن بی‌وزی که خدمتگزاری برای مردم کرده باشن و بعد از اینکه حکومت موقت آمد، حکومت موقت هم تا جایی که ما می‌بینیم قناعت بخش برای ما نیست. کارهایی که صورت گرفته برابر از اینکه کارهای زیربنایی که بنیاد یا اساس جامعه را تغییرات اساسی بیاره صورت نگرفته. بعد از حکومت انتخابی که فعلا آمده، هم مردم انتظاری که داشتن تا هنوز به اصطلاح تقاضا یا امیدهای از اونها برآورده نشده. به خاطر بهبود وضعیت زنا تقاضای ما دولت فعلی است که زنا باید زمینی کار برای زنها مساعد شود تا زنها بتونن به پروسه کار اجتماعی اشتراک کنند.
نام فخریه، من خودم کدوم پیشنهاد مشخص ندارم، قسمه که من میبینم